سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم‌ها، آقایان، همراهان محترم شبکه رادیوی گفتگو، سلام. به برنامه فرهنگ سرای گفتگو خیلی خوش آمدید. همراه شما هستیم از شبکه رادیوی گفتگو و 30,035 هم سامانه پیام کوتاه. شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. امروز گل محمدی فقط یک گل خوشبو نیست، بوی خاطره و تاریخ میده. از باغ‌های قدیمی تا آیین‌های گلابگیری، این گل‌ها سال‌هاست کنار مردم ما زندگی کردند و بخشی از فرهنگ و حال و هوای ایرانی‌ها شدند. روز گل محمدی و گلاب بهانه‌ای برای یادآوری اینکه چطور یک گل ساده تونسته هم دل‌ها رو آروم کنه و هم نام ایران رو با عطرش در دنیا پخش کنه. مهمان محترمی داریم همینک از طریق تلفن همراه ما هستن، جناب آقای دکتر سید مصطفی فاطمی، مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی. خدمت شما آقای دکتر فاطمی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه فرهنگ سرای گفتگو.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، چرا گل محمدی تا این حد در فرهنگ و سنت‌های ایران جایگاه داره؟
چیزایی که از توی تاریخ و فرهنگ ما همواره در بین مردم عادی و درباریان و حتی پادشاهان مورد توجه بوده، نقش گل. از ابتدا در دوره هخامنشی گل به عنوان نمادهای تاریخی ما در آثار هخامنشیان باقی مونده، چه گل لوتوس که به عنوان نماد هخامنشیانه تا انواع گلهای دیگه و گل محمدی. جلوتر که میایم توی دوره ساسانیان، باز نقش گل محمدی و عطری که داشته به خاطر استفاده عطر در دربار و در بین پادشاهان مرتوجه قرار میگیره و بعد هم در دوره اسلامی به شکوه خودش میرسه. اون نامگذاری گل محمدی به عنوان با رویکرد اسلامی اینجا نقش خودش رو پررنگ میکنه و عطر دلانگیزی که داشته توی اسلام بیشتر مورد توجه قرار میگیره و حذف نمیشه. این فرهنگ تاریخی گل محمدی و استفاده اون در بین مردم عامی در دوره بعد از اسلام افزایش پیدا میکنه و یک استفاده های مذهبی هم در کنارش پیدا میکنه، در اماکن مذهبی، در مساجد و در امامزادگان این بیشتر مورد توجه قرار میگیره. در کنار اون در طب سنتی ایرانی نقش گلاب به عنوان یک رویکرد متفاوت در درمان برخی از بیماری ها توسط طبیبان و پزشکان تاریخی ما مورد توجه قرار میگیره. در کتاب های تاریخی طبابت ما از ابن سینا گرفته تا بقیه طبیبانی که در ایران قرار داشتن، نقش گلاب به عنوان یک داروی درمانی مورد توجه قرار میگیره در کنار بوی خوبی که داره. این سه بعد، شکل، بو و خاصیت درمانی این گل محمدی در طول تاریخ ایران همواره مورد توجه بوده و هنوزم جایگاه خودش رو پیدا کرده. امروز علاوه بر موضوعات تاریخی که داره، در بسیاری از محصولات جدید هم داره استفاده میشه، در حتی در کشورهای مختلف به عنوان یک محصول صادراتی مورد توجه قرار.
بله آقای دکتر، در صحبتاتون اشاره داشتید به گلاب، در این خصوص صحبت بکنید و اینکه بفرمایید از چه زمانی گلابگیری وارد زندگی مردم شد و چه تغییراتی تا به الان کرده؟
گلاب رو من فکر میکنم که البته نیاز به مطالعات دقیق‌تری توی این حوزه وجود داره، ولی از دوره ساسانیان این موضوع مورد توجه بوده. شما به عنوان عطر اون رو داریم و گلابگیری رو و اسانسگیری رو از اون دوره مورد توجه بوده و استفاده میشده. البته این روند در دوره اسلامی تشدید میشه و بیشتر مورد توجه قرار میگیره، مخصوصا وقتی که به عنوان درمان داره استفاده میشه گلاب نقشش پررنگ‌تر میشه.
بله، تا به امروز آیا تغییراتی نسبت به گذشته داشته؟
شیوه گلابگیری در شهرها و مناطق مختلف متفاوته و حتی در برخی از شهرها برای اینکه ما بتوانیم از خلوص بیشتری از گلاب استفاده بکنیم معمولا این رو دو بخت ازش استفاده میکنن و دو بار ازش گلاب میگیرن که درصد خلوص گلاب رو بالا ببرن. در بسیاری از گلابگیری ها برای اسانسگیری غلظت بالای گلاب رو استفاده میکنند و به عنوان اسانس گل محمدی از اون استفاده میشه. برای همینه که روندی که در طول تاریخ داشته به همین شکل بوده و تغییری ایجاد نشده، اما درصد خلوص با اشکال مختلف به دست میاد. در شهرهای مختلف هم این روند متفاوت بوده، هرچند که شکل ظاهری گلابگیری یکیست، اما بعضی از آب قنات، از آبای روان و از آب راکد استفاده میکنن برای اینکه لوله‌ای که میخواد سرد بشه رو از اون عبور بدن. معمولا باغات گل محمدی در کنار مزارع که شکل میگرفته در خروجی قنات گلابگیری انجام میشده برای اینکه آبش سردتر بوده و میتونسته بخار رو تبدیل به گلاب بکنه.
در گذشته آقای دکتر دستگاه‌های این منظور که از گلابگیری استفاده می‌شدن آیا به شکل امروزی بودن یا اینکه این نوع تکامل یافته‌شه؟
نه، تقریبا به همین شکله و ما اون چیزی که توی طول تاریخ داریم از گلابگیری شکلش تقریبا تغییری پیدا نکرده و همین شکلی است که ما از قدیمی‌ترین گلابگیری‌هایی که از دوره صفویه داریم تقریبا شکلش همیشه.
در دوره‌های مختلف توجه ویژه‌ای به این مسئله گلابگیری شده، همونطور که شما هم در بخشی از صحبتاتون اشاره کردید در صنعت عطرسازی هم حتی همین الان داره استفاده میشه.
در لوازم آرایشی در بسیاری از کشورها در لوازم آرایشی و صنعت عطرسازی از گلاب ایران استفاده میشه و برندهای نامی گلاب معمولاً در این حوزه نقش آفرینن. من همین چند وقت پیش در چین بودم، در یکی از بزرگترین شرکت‌های آرایشی و بهداشتی که مستقیماً از گلاب ایران استفاده می‌شد و بسیاری از محصولات از محصولات بهداشتی گرفته مثل شامپوها و انواع شوینده‌ها گرفته تا لوازم آرایشی تماماً از گلاب ایران استفاده می‌شد و تولید می‌شد. در فرانسه، در کشور اروپایی معمولاً از این در طول سالهای مختلف استفاده میشه، ولی اون شرکتی که من در چین دیدم یه شرکت عظیمی بود در چندین طبقه که این لوازم رو در کارخانه های متعدد تولید میکرد و یکی از پرفروشترین محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور چین بود. میدونیم که خب جمعیت چین هم جمعیت بالایی است و فقط در خودش اگه بخواد استفاده بکنه یک حجم بالایی است، ولی برند بسیار نامی بود که ما یه بازدید اونجا داشتیم. در جنبش هستم در بسیاری از کشورها از گلاب ایران به طور خاص استفاده میشه و به عنوان برند خودشون از گلاب‌های برنددار ایرانی استفاده میکنن.
بله، آیا کشور دیگه‌ای در مورد گلابگیری اقدام کرده؟ اصلا دسترسی به گل محمدی داره؟
بله، برخی از کشورهایی که در منطقه خاورمیانه هستند از گلاب استفاده میکنن. بیشتر مقدارش در کشور افغانستان هست که داره از گلاب و گلابگیری استفاده میکنه. اما خب حجم تولید گل و گلاب ایرانی اصلا قابل مقایسه نیست. هنوز هم ما در حال در دنیا نام‌آوریم تو این حوزه. حتی در ادوار گذشته تاریخ گلاب از ایران در محور جاده ادویه که درها ادویه‌جات مختلفی عبور می‌کرده، زعفران، گلاب و زیره متعلق به ایرانه و از ایران عبور می‌کرده. در حتی قبل از اسلام، در دوره اسلامی ما بسیاری از متون تاریخی رو داریم که گلاب‌های از ایران برای استفاده های مذهبی در دیگر کشورها، حتی کشورهای خاورمیانه ازش استفاده می شده. ما در وقفنامه های بسیاری در شهرهای مختلف ایران گلهای محمدی رو می کاشتن، مثلا برای گلابگیری و ارسال اون به نجف و ارسال اون به مدینه، برای شستشوی پرده خانه خدا، برای شستشوی مقابر و اماکن مذهبی. معمولا در وقتنامه های ما مستطر هست از دوره های از دوره صفویه که کاملا پررنگ میشه. در دوره قاجار بسیار ما وقتنامه هایی رو داریم که در شهرهای مختلف ایران، در اصفهان، در کاشان، در یزد، در فارس، در تک تک شهرهای فارس ما وقتنامه هایی رو برای ارسال گلاب اون منطقه به اماکن مقدسه کشورهای دیگر داریم.
بله دکتر فاطمی، من خواهش میکنم ازتون همچنان همراه ما بمونید، روی خط ارتباطی باشید. برمیگردم و تا لحظاتی بعد ادامه گفتگو رو با شما خواهم داشت.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده‌ها و نظرات تازه.
همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه فرهنگ سرای گفتگو. مهمان ما در این برنامه جناب آقای دکتر سید مصطفی فاطمی، مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی هستند. آقای دکتر، در صحبت‌های ابتداییتون در مورد گلابگیری و فرهنگ و سنت‌های ایرانی صحبت کردیم و نکات بسیار ارزنده‌ای رو شنیدیم. بپردازید در این بخش که چه شهرها و مناطقی بیشترین نقش رو در حفظ این میراث فرهنگی دارن؟
ما در بحث گلابگیری، خب نام‌آورترین شهری که تو این حوزه کار کرده و خب تونسته خودش رو برند بکنه کاشان هست. کاشان در طول سالهای مختلف با برگزاری جشنواره‌های گلاب در شهر کاشان، در آران و بیتگل، در شهرهای اطراف کاشان، حتی بادبود، قمصر و نظایر اون، تونسته خودش رو به عنوان مهمترین برند گلاب ایران معرفی بکنه و در طول این سالها تقریبا به صورت متناوب جشنواره‌های گلاب خودش رو برگزار کرد. استانهای دیگر ایران مثل استان فارس در تعدادی از شهرهاش جشنواره گلاب برگزار میشه. در شهرهایی مثل استهبان، مثل داراب، در جهرم، در شهرهای مختلف جشنواره های گلاب برگزار میشه و گلاب بسیار مرغوبی هم در این شهرها وجود داره. در کرمان هم جشنواره های گلاب برگزار میشه و گلابش هم بسیار با کیفیت هست و در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته. در استان یزد شهرهایی مثل مهریز جشنواره‌های گلاب در معمولا در روستاهای اطرافش مثل منشاد و اینها برگزار میشه و جشنواره‌های گلاب مورد توجه قرار گرفته. در دیگر شهرهای اصفهان هم در سالهای اخیر توجه به موضوع گلابگیری بیشتر شده و جشنواره‌های گلاب برگزار میشه. در استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی هم توجه به موضوع گلابگیری افزایش پیدا کرده. البته بقیه شهرها هم وجود داره اما با برندهای دیگری، مثلا در شهرستان، در استان مرکزی جشنواره گل برگزار میشه که گلاب هم در کنار اون عرضه میشه.
بله دکتر فاطمی، امروزه گل محمدی چه کاربردهایی فراتر از سنت و آیین‌های قدیمی ما داره؟
خدمتتون عرض کردم امروز صنعت گلاب ایران نه فقط به عنوان یک کارکرد سنتی، بلکه در تأسیسات در صنایع مختلف خودش رو بروز و نمود داده. گلاب امروز در صنایع عطرسازی، در صنایع بهداشتی، در صنایع آرایشی مورد توجه ویژه قرار گرفته. در برخی از صنایع خوراکی هم مورد توجه هست و داره استفاده میشه. این مختص گلاب هست. در مورد خود گل محمدی و اجزای اون هم در صنایع مختلف امروز داره ازش استفاده میشه، در صنایع حتی تزیینی، در صنایع خوراکی و در دیگر صنایع داره از موضوع گلاب و گل محمدی استفاده میشه و خیلی از کشورها امروز به عنوان وارد کننده گلاب ایران در صنایع مختلف استفاده میکنن. ارزش افزوده ای که گلاب در برخی از صنایع مخصوصا صنعت عطرسازی داره بسیار بالاست و گلاب با ارزش افزوده چند برابری به بازار عرضه میشه در صنعت‌های مختلفی که داره استفاده میشه.
بله، چطور میشه آقای دکتر این میراث ارزشمند رو به نسل‌های بعدی بهتر معرفی و حفظ کرد؟
خوشبختانه گلاب جزء صنایعی است که در فرهنگ ما هنوز جایگاه خودش رو داره و مورد توجه قرار گرفته و در بین خانواده ایرانی هنوز هم داره استفاده میشه. ما خیلی از صنایع گذشته خودمون رو به واسطه فناوری‌های جدید از دستش دادیم، ولی این صنعت کماکان در بین ایرانیان مورد توجه هست و هم در فرهنگ خانوادگی ما و هم در فرهنگ مذهبی ما این موضوع حفظ شده و مورد توجه هست. من اون چیزی که در دیگر کشورها دیدم در مورد گلاب و ایران کمتر مورد توجه قرار میگیره در بسیاری از صنایع بهداشتی و آرایشی است. اون عطر گلاب ایرانی رو وقتی که شما در یک مدل لوازم آرایشی، لوازم بهداشتی، مثلا شامپوی با عطر گلاب رو یا مایع‌های مختلف دستشویی و ظرفشویی و شستشوهای مختلف رو که می‌بینید که چقدر در سایر کشورها مورد توجه قرار می‌گیره و این رو دوست دارن و معمولا ازش استفاده میکنن. ما چون زیاد شده مصرفش در جاهای مختلف، شاید این موضوع خیلی بهش توجه نمیشه. من فکر میکنم که توی صنعت باید بیشتر از گلاب در کشور خود ما استفاده بکنیم. ما به فراوری گلاب در سایر صنایع در کشور خودمون کمتر توجه کردیم و در دیگر کشورها از این موضوع بیشتر داره استفاده.
این در واقع پدیده و اون فعالیت گلابگیری با توجه به اینکه شما کارشناس گردشگری هستید میتونه بسیار بسیار زیاد برای گردشگران خارجی هیجان انگیز باشه. تجربه‌ای داشتید از این مسئله در این زمینه؟
خیلی زیاد. اصلا خیلی از تورهای گردشگری ما در سنوات گذشته مختص گلابگیری در شهرهای مختلف بسته میشد. یعنی اون گروهی که اومده بود در یک سال و در جشنواره گلابگیری حضور پیدا کرده بودن و گلاب ایرانی رو استفاده کرده بودن، سال بعدش دوباره میخواستن بیان یا دوستانشون رو ترغیب میکردن برای حضور. ما بسیاری از گردشگران خارجی رو داشتیم، نه فقط گلاب، بسیاری از محصولات ایرانی رو که خریدن و با خودشون بردن، از راهنماشون، از اون آژانسی که اونها رو برده، خواهش کردن که براشون بفرستن دوباره. و این نشون میده که جایگاه گلاب حتی ممکنه بیشتر از اون چیزی که خود ایرانیان بهش نگاه میکنن در بین کسانی که برای اولین بار حضور پیدا میکنن مورد توجه قرار گیره.
بله، چه بازخوردهایی داشتین در این در واقع بازدیدهای میدانی که توسط حالا گردشگران خارجی اتفاق میافتاده؟
یه چیزی که بسیار مورد توجه هست من یه دفعه در از محصولاتی که استفاده میکنیم که گلاب توش استفاده میشه، مثلا بعضی از غذاها، مثلا قهوه رو ما در کاشان و در یزد از گلاب و هل استفاده میکنیم داخلش که به عنوان قهوه ایرانی. وقتی که این رو خب قهوه میدونیم که در کشورهای دیگر بسیار مورد توجه هست و ازش استفاده میکنم، وقتی که من ازشون میخواستم که این قهوه رو تست بکنن به من میگفتن که میگفتم که خب چه حسی داشتی؟ میگفت من قهوه رو که میخورم حس ایران به این دست، این قهوه بوی ایران میده. یعنی گلاب رو مطابق با عطر ایران میدونستن. ببینید کشورها یک هویت هایی دارن، مثل آدم ها هستن، شخصیت دارن، روح دارن، هویت دارن، حتی بو و مزه دارن. یعنی شما وقتی که از یه شهری میری شهر دیگه، مثلا وقتی میری شیراز اگر که بوی بهار نارنج رو نشنوی، اگر کلم‌پلو شیرازی رو نخوری، اگه کنار قبر حافظ و سعدی نری، انگار شیراز نرفتی. اون این هویت هایی است که توی مستقر تو اون شهر. کشورها هم همینطور هستن. از نگاه گردشگران خارجی گلاب به بوی ایرانه و وقتی که این رو استشمام میکنند از کنار یه ایرانی رد میشن گلاب زده، اصلا خود ناخودآگاه اونایی که به ایران اومدن و برگشتن اون رو ایرانی میدونن، اون محصول رو ایرانی میدونن و این هویت ماست که پیوند خورده با گلاب ایران.
بله آقای دکتر، چه پیشنهادی دارید به مراکز و در واقع قسمت‌های مردم نهادی که میتونن در سنت و احیا و پابرجا موندن این فرهنگ بسیار قدیمی و با ارزش ما کمک بکنن و تلاش بکنن؟
پیوند صنایع قدیمی ما با گردشگری میتونه به برندسازی محصولات ما کمک بکنه. گردشگران وقتی که محصولات ما رو با اون فرایندی که از قرنها پیش در ساختار ما باقی مونده میبینن، براشون بسیار جذابه و در ذهنشون حک میشه و هر موضوعی که یک پیشینهی داره در کشور ما و داره حس میشه، داره کمرنگ میشه، من فکر میکنم که با جریان گردشگری میتونیم که اون رو احیا بکنیم و اون هویت بخش رو دوباره بهش بازگرد.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. در پایان ما همراه شما هستیم، اگر نکته‌ای باقی مونده و جمع‌بندی مبحث بسیار خوبی که با حضرت عالی داشتیم.
ممنونم از شما، از توجهتون به موضوعاتی که به هویت ایران ربط پیدا میکنه و میتونه که یادآوری بکنه. این ایام هم ایام گلاب و گل محمدی است، اصلا اردیبهشت ماه ایرانه و همونطور که در تقویم ما روز سعدی و فردوسی و روز فرهنگ و زبان پارسی است، روز هفته میراث فرهنگی است، هفته صنایع دستی است و روز ایرانگردی و ایرانشناسی تو این ماه روز با خیام و فردوسی به پایان میرسه، هر روز شنگار پیوند خورده با فرهنگ ما و گلابم بوی ایرانه که تو این ماه شما بهش توجه کردید. من ممنونم از شما و همه کسانی که وقت گذاشتن و صحبت‌های ما شد.
خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای دکتر سید مصطفی فاطمی، مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی، در برنامه فرهنگ سرای گفتگو همراه ما بودن. دکتر فاطمی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم شنونده فرهنگ سرای گفتگو بودید. پل ارتباطی شما با این برنامه سامانه پیام کوتاه به شماره 301035. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مستان نیلی پار زخمی جبر و جینجام افلار مستان جام تابند برخار
میهن ای میهن ایران من
ای فدای
تن و جان من
ای وطن
ای کهن روم و بر
جانم
از عشق تو شعله بر مرز گردان و نام‌آوران حق شناسان و حق باوران ملک نیکان و پاکان تویی در غریب غیوران تویی این بهشت بر این خاک تو این بهار آفرین خاک تو
میهن ای میهن ایران من ای فدایت تن و جان من ای وطن ای کهن بوم و بر
چشم بد دور از آن نیلی پاک ای خلیج تا ابد فاق چشم بد دور از آن نیلی پاک ماه مهمان آینه اش باد مست آن جام تابند افلاک ماه مهمان آینه اش باد مست آن جام تابند افلاک
زنه آسمان بوسه بر خاک تو ای کهن سرزمین زخمی کبر و کین
ای بهشت بر این خاک تو ای بهار آفرین خاک تو خاک تو رشک افلاکیان در تو گل کرده هفت آسمان در تو گل کرده هفت آسمان آسمان
میهن ای میهن ایران من ای فدایت تن و جان من ای وطن ای کهن بوم و بر جانم از عشق تو شعله بر شعله بر